أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم و همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت دانشمند بزرگ کشورمان مرحوم فخری زاده را. خداوند انشاءالله ایشان را با اولیاءش ائمه معصومین علیهم السلام محشور بگرداند و هیچگاه بعد از این ما را به چنین داغهای مبتلا نکند که انصافا مصیبت بزرگی است. امیدواریم که انشالله مسئولین عالی رتبه کشور به نحو مطلوب در صدد پاسخ دادن به این جنایتی باشند که توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران به انجام رسیده. اما در ادامه مباحثی که داشتیم ملاحظه کردید که بحثمان به این قسمت رسید که در صدور حکم ولایی آیا مصلحتی که لحاظ می شود الزاماً باید مصلحت اهم باشد یا خیر؟ پاسخی به این سوال دادیم که اگر موضوع حکم ولایی دارای حکم ثابت اولی باشد، آنگاه مصلحت ملحوظه باید اهم باشد تا بتواند بر مصلحت موجود در حکم اولی فائق آید، و اگر اینطور نباشد، یعنی موضوع دارای حکم ثابت اولی نباشد مانند موضوعات متغیر، آنگاه صرف وجود مصلحت کافی است ولو اینکه اون مصلحت اهم نباشد. این پاسخ اولیه ای بود که ما به این سوال دادیم و البته بحث همچنان ادامه دارد و میخوایم در ادامه مطلب را تکمیل کنیم. بر اساس اون پاسخ اولیه یک اشکالی گفتیم ممکن است مطرح بشود و اون این است که در مورد حکم اباحه از اون بیان ما اینجور استفاده میشد که مجرد احراز مصلحت کفایت نمی کند، بلکه باید مصلحت اهم باشد، چون ما تفکیک کردیم بین موضوعاتی که حکم ثابت اولی دارند و موضوعاتی که حکم ثابت اولی ندارند، و گفتیم موضوعاتی که حکم ثابت اولی ندارند به دلیل تغییر پذیری دائمی یا غالبی، در اون موضوعات است که احراز مصلحت اهم کافی، احراز صرف مصلحت کافی است و احراز مصلحت اهم لازم نیست. اما در مورد موضوعاتی که حکم ثابت اولی دارند، وقتی ولی امر مسلمین میتواند یک حکم ولایی مغایر با اون احکام ثابت اولی صادر بکند که مصلحت مورد نظر ولی امر فائق باشد، غالب باشد بر مصلحت موجود در حکم ثابت اولی آن موضوع. خیلی خوب، یکی از احکام ثابت اولیه درباره موضوعاتی که دائما یا غالبا دچار تغییر نمی شوند حکم اباحه است. پس هرگاه ما با یک موضوعی روبرو بشویم که حکم ثابت اولیه آن اباحه است، در این صورت ولی امر فقط وقتی میتواند یک حکم ولایی مغایر با این اباحه صادر بکند که مصلحت مورد نظر او، یعنی مصلحت مورد نظر ولی امر، غلبه داشته باشد بر مصلحت موجود در اباحه اولی این موضوع. این لازمه جواب اولیه‌ای بود که ما به اون سوال دادیم. گفتیم که در این جواب اولیه یک مناقشه‌ای می‌شود مطرح کرد. اون مناقشه را طرح کردیم. پاسخ ابتدایی اون مناقشه را هم گفتیم. من الان می‌خوام یک یادآوری بکنم در مورد اون مناقشه و پاسخ اولی و سپس بحث را ادامه بدیم، ببینیم نهایتاً به چه نتیجه‌ای خواهیم رسید. مناقشه این بود که ما نمیتوانیم موضوعاتی را که حکم ثابتشان اباحه است، حکم ثابت اولی آنها اباحه است، همه را در یک ردیف قرار بدهیم. چرا؟ چون ما دو جور اباحه داریم، یک اباحه اقتضایی داریم و یک اباحه غیر اقتضایی. در مورد اباحه اقتضایی یعنی یک مصلحتی وجود دارد در خود اون فعل که اقتضاء اباحه دارد. در مورد اباحه اقتضایی با توجه به وجود چنین مصلحتی که مقتضی اباحه است، اگر ولی امر مسلمین بخواهد یک حکم ولایی صادر بکند که مغایر با این اباحه باشد، علل قاعده باید به دنبال مصلحتی باشد که بر مصلحت مقتضی اباحه غلبه کند. اما در مورد اباحه غیر اقتضایی اینطور نیست، چون اباحه غیر اقتضایی همونطور که از اسمش پیداست غیر اقتضایی است، لا اقتضایی است، یعنی مصلحتی در اون فعل، فعلی که حکمش اباحه است، وجود ندارد که مقتضی اباحه باشد، بلکه مصلحت و مفسده با هم مساویان. نه مصلحتی مقتضی اباحه وجود دارد، نه مفسدهی مقتضی غیر اباحه وجود دارد، و به همین دلیل، به دلیل خلو و از مصلحت و مفسده یا مساوی بودن اون مصلحت و مفسده و در نتیجه عدم ترجیح یکی بر دیگری، حکم اون موضوع شده است اباحه. پس در اباحه غیر اقتضایی ولی امر مسلمین برای آن که یک حکم ولایی صادر بکند که مغایر با این اباحه غیر اقتضایی باشد، کافی است که وجود مصلحتی را برای اون حکم خودش احراز کند، ولو اینکه این مصلحت مصلحت اهم نباشد و اصلا مصلحت اهم در اینجا معنا ندارد. این اشکال اولیه‌ای بود که بر پاسخ اولیه ما وارد می‌شد. در مورد این اشکال عرض کردیم یک جواب مقدماتی به نظر می‌رسد و اون جواب مقدماتی این است که ظاهراً راهی برای شناخت اباحه اقتضائیه و تفکیک آن از اباحه غیر اقتضایی وجود ندارد. آیاتی را هم در این مورد مورد اشاره قرار دادیم و گفتیم که این آیات هم دلالت بر اباحه اقتضایی نمی کند. بر این اساس تفکیک بین اباحه اقتضائیه و غیر اقتضائیه فقط یک تفکیک علمی است، ولی هیچ گونه ثمره عملیه بر آن مترتب نخواهد شد. دلیل عدم ترتب ثمره عملیه هم همینه که ما راهی برای تفکیک اباحه اقتضائیه از غیر اقتضائیه در مقام عمل نداریم. بله، بر اساس یک تحلیل عقلی میگیم علل قاعده پاره از موضوعات باید این چنین باشند که مقتضی اباحه در اون موضوع موجود باشد، و پاره از موضوعات هم لابد اینطور هستند که مصلحت و مفسده در آنها مساوی است، و یا اینکه فاقد مفسده و مصلحت هستند و به این دلیل حکمشان اباحه خواهد بود. در برابر این پاسخ مستشکل میتواند استناد بکند به دیدگاه برخی از اصولیون معاصر، که ما این استناد را در قالب یک انقلت و قلت مطرح میکنیم. پس یک اشکال دیگری در واقع داریم بر آنچه سابقا عرض کردیم مطرح میکنیم، و اون اشکال این است که مستشکل میتواند بگوید ما در پاره از موارد بر طبق برخی از مبانی میتوانیم بین اباحه اقتضائی و غیر اقتضائی تفکیک بکنیم و تشخیص بدهیم که موارد اباحه اقتضائی کدام است، موارد اباحه غیر اقتضائی کدام است، و بنابراین نتیجه این خواهد شد که در اباحه اقتضائی ولی امر باید به دنبال احراز مصلحت اهم نسبت به مصلحت مقتضی اباحه باشد، ولی در اباحه غیر اقتضائی صرف احراز وجود مصلحت کفایت خواهد کرد. خب، اما اون مبنایی که میتواند موجب تفکیک بین اباحه اقتضائی و غیر اقتضائی بشود مبنای مرحوم شهید صدر است. مرحوم شهید صدر یک اصطلاحی را به کار برده با عنوان تزاحم حفظی. تزاحم حفظی، به عقیده ایشان تزاحم حفظی به معنای تنافی میان اغراض احکام تشریعی در مقام تحفظ بر اغراض تشریع است. یعنی اینکه میان احکام واقعی در موارد مشتبه تنافی به وجود میاد و به منظور تحفظ بر اغراض تشریع در اینجا شارع میاد و جعل یک حکم ظاهری میکند. توضیح قضیه این است که گاهی مصادیق موضوعات احکام الزامی و ترخیصی با هم مشتبه می شوند. مثلا مصداق موضوع حکم حرمت با مصداق موضوع حکم اباحه با هم دیگر مشتبه می شوند، و یا گاهی مصادیق موضوعات احکام الزامی از دو نوع مختلف با هم مشتبه می شوند. یک حکم الزامی وجوب و یک حکم الزامی حرمت. مکلف نمی داند کدام یک از این دو مصداق حکمش وجوب است و کدام یک حکمش حرمت است، یا نمی داند کدام یک از این دو مصداق حکمش اباحه است و کدام یک حکمش حرمت است. در این چنین مواردی مولا یعنی خداوند متعال برای حفظ مصلحت، برای حفظ غرض اهم، از میان این دو مصلحتی که در دو حکم شرعی وجود دارد یک حکم ظاهری را جعل می کند تا به واسطه جعل این حکم ظاهری اون غرض اهم حفظ بشود. مثالش این است، فرض کنید که دو ظرف مایع یا آب در مقابل یک مکلفی وجود دارد. یکی از این دو ظرف آبش متنجس شده، مثلا قطره خونی در یکی از این دو ظرف آب افتاده، اما مشخصا معلوم نیست که کدام یکی از این دو ظرف مشتمل بر آب متنجس است. در این صورت مصلحت اباحه موجود در یکی از این دو ظرف با مصلحت حرمت، مصلحت رعایت حرمت موجود در ظرف دیگر با هم مشتبه شده است و مکلف نمی داند که کدام یک از این دو ظرف واجب الاجتناب است و کدام یک جایز الارتکاب است. در این صورت اگر مصلحت اباحه در نزد مولا مهمتر باشد، آنگاه مولا میاد برای تحفظ بر اون غرض اهم خودش یک حکم ظاهری جعل می کند. حکم ظاهری نسبت به هر دو ظرف را جعل می کند تا به این ترتیب غرض مولا، غرض اهم مولا حفظ شده باشد. خب پس مولا می داند که یکی از این دو ظرف مشتمل بر مفسده است، مفسده ای که در خوردن مایع نجس وجود دارد، و ظرف دیگر مشتمل بر مایعی است که خوردنش مباح است. اما از آنجا که مصلحت اهم در نظر مولا مثلا همان مصلحت اباحه است، برای آن که غرض اهم خودش را بتواند حفظ کند، حکم ظاهری اباحه را نسبت به هر دو ظرف جعل می کند. حکم ظاهری اباحه را نسبت به هر دو ظرف جعل می کند. در مواردی هم که خلاف این باشد، یعنی مثلا اون مصلحت موجود در رعایت حرمت در نظر مولا اهم باشد، آنگاه حکم ظاهری حرمت را برای هر دو ظرف جعل خواهد کرد. به چنین تزاحمی که در میان دو حکم واقعی به وجود میاد و نهایتاً با در نظر گرفتن غرض اهم یک حکم ظاهری جعل می شود، مرحوم شهید صدر تعبیر تزاحم حفظی را اطلاق کرده. پس تزاحم حفظی در واقع تنافی میان احکام واقعی در موارد مشتبه است که شارع یعنی خداوند متعال برای تحفظ بر غرض اهم خود میآید و یک حکم ظاهری را جعل میکند. بستگی دارد اون غرض اهم چه باشد. اگر غرض اهم اباحه بود، حکم ظاهری اباحه را جعل میکند. اگر غرض اهم حرمت بود، حکم ظاهری حرمت را جعل میکند. اگر غرض اهم وجوب بود، حکم ظاهری وجوب را جعل میکند. پس تزاحم حفظی معلوم شد به چه معناست. خب بر این اساس در مواردی که ما با حکم ظاهری اباحه سر و کار داریم، از آنجا که حکم ظاهری بر اساس تحفظ بر غرض اهم مولا صادر شده، به این نتیجه می رسیم که در تمام مواردی که حکم ظاهری آنها اباحه است، غرض اهم مولا همان مصلحت مقتضی اباحه بوده است. به این ترتیب ما در مواردی که حکم ظاهری اباحه را داریم، باید بگیم اون اباحه اباحه اقتضائیه است، چون غرض اهم در نزد مولا موجب شده که مولا بیاید و حکم ظاهری اباحه را جعل بکند. پس یک مصلحتی در آنجا وجود داشته که مقتضی اباحه بوده. شارع ملاحظه کرده است که این مصلحت مقتضی اباحه نسبت به مصلحت موجود در رعایت حکم دیگر اهمیت بیشتری دارد، ولذا برای تحفظ بر آن مصلحت اهم، بر آن غرض اهم آمده و حکم ظاهری اباحه را جعل کرده. در نتیجه در هر جایی که ما با یک حکم ظاهری اباحه سر و کار داشته باشیم، با توجه به این که این حکم ظاهری برای تحفظ بر اون غرض اهم جعل شده، پی میبریم که یک غرضی مبنی بر مصلحت ترخیصیه در اون فعل وجود داشته که شارع برای تحفظ بر اون غرض اهم حکم ظاهری اباحه را جعل کرده. پس تمام مواردی که حکم ظاهریشان اباحه باشد، در واقع از سنخ اباحه اقتضائیه خواهند بود و در نتیجه در این موارد اگر ولی امر مسلمین بخواهد یک حکم ولایی که مغایرت با اباحه دارد صادر بکند، حتما باید احراز کند وجود یک مصلحتی را که اقوا باشد نسبت به اون مصلحت مقتضی اباحه. پس به این ترتیب ما توانستیم تفکیک بکنیم بین اباحه اقتضائیه و غیر اقتضائیه در مقام عمل، آن هم بر اساس مبنای مورد قبول مرحوم شهید صدر که در کتاب بحوث فی علم الاصول جلد 4 صفحه 203 و همچنین در کتاب بحوث فی علم الاصول در همین کتاب جلد 6 صفحه 9 و جلد 5 صفحه 177 تا صفحه 181 این موضوع را، این مطلب را توضیح دادند. بدین ترتیب مستشکل در برابر سخن ما که گفتیم تفکیک بین اباحی اقتضایی و غیر اقتضایی در مقام عمل ممکن نیست، جوابی ارائه می دهد یا اشکالی بر عرض ما وارد می کند که چرا ممکن است؟ بله ممکن است ما تفکیک بکنیم بین اباحی اقتضایی و غیر اقتضایی، اون هم بر طبق مبنای مرحوم شهید صدر. در پاسخ این اشکال ما عرض میکنیم که پذیرش مبنای مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه در باب تزاحم حفظی الزاماً دلالت نمیکند بر این که در هر موردی که شارع آمده است جعل حکم ظاهری اباحه کرده لابد مصلحت مقتضی اباحه مصلحت اهم بوده است و لابد الزاماً یک مصلحتی در خود اون فعل وجود داشته که اقتضای اباحه داشته است اولا، و این مصلحت مصلحت اهم بوده است نسبت به مصلحت موجود در رعایت حکم دیگر ثانیا. خیر، الزاما فرمایش شهید صدر دلالت بر چنین مطلبی نمی کند. چطور؟ به این صورت که درست است که شهید صدر می‌فرماید که در موارد جعل حکم ظاهری اباحه لابد ترخیص المکلف و اطلاق عنان المکلف مصلحت بزرگتری داشته که شارع حکم ظاهری اباحه را برای تحفظ بر اون مصلحت بزرگتر، برای تحفظ بر اون مصلحت اهم وضع کرده. ولی این درسته، ولکن الکلام کل الکلام این است که از کجا معلوم که آن مصلحت اهم که مقتضی اباحه است در نفس آن فعل، در نفس آن موضوعی که مکلف می‌خواهد مرتکب آن بشود وجود داشته باشد. دقت بفرمایید، مصلحت موجود در فعل است که اگر مصلحت ترخیصی باشد آنگاه میگیم که اباحه در آن فعل اباحه اقتضایی خواهد بود. در اباحه اقتضایی ما کار داریم با مصلحتی که موطنش اون فعل است، یعنی اون موضوعی که مکلف میخواهد آن را انجام بدهد. منظور ما از فعل، فعل مکلف است که تعلق میگیرد به اون موضوع. خب در اباحه اقتضاییه موطن مصلحت کجاست؟ میگیم همون موضوعی است که مکلف میخواهد آن را انجام بدهد. خب پس مصلحت موجود در آن موضوع اگر مقتضی اباحه باشد، اگر مقتضی اطلاق عنان مکلف باشد، آنگاه ما میگوییم که این اباحه اباحه اقتضاییه است. در تعریف اباحه اقتضاییه همینجور گفتند در فعل اقتضای ترخیص و اباحه وجود دارد. نکته کلام اینجاست که اگر مولا در تزاحم حفظی می آید و برای تحفظ بر مصلحت اهم جعل اباحه ظاهریه می کند، این مصلحت اهم همواره این چنین نیست که در خود اون فعل موجود باشد. نه، ممکنه این مصلحت اهم موطنش دیگر فعل نباشد، بلکه صرف مصلحت آزاد گذاشتن مکلف باشد. دقت بفرمایید. یعنی مولا وقتی که به این موضوعی که حکم اباحه با غیر اباحه در آن برای مکلف مشتبه شده نگاه میکند، میبیند که این موضوع این چنین نیست که یک مصلحت مقتضی اباحه در آن موجود باشد و این مصلحت مقتضی اباحه مهمتر باشد نسبت به اون مصلحت مقتضی رعایت حکم دیگر. خیر، بلکه ملاحظه میکند که ولو مصلحت مقتضی اباحه مهمتر نیست، اما مصلحت آزاد گذاشتن مکلف مهمتر است. مصلحت آزاد گذاشتن مکلف مهمتر است. برای اینکه مطلب به ذهن نزدیک بشه من یه مثال میزنم، پرانتز باز میکنم، یه مثال میزنم، پرانتز باز. یک پدری را در نظر بگیرید که بچه نوجوان خودش را میخواهد هدایت بکند. بچه میاد از پدر اجازه میگیرد این کار را انجام بدم یا نه، اون کار را انجام بدم یا نه، کارهای مختلف را میاد کسب اجازه میکند. این پدر متوجه هست که برخی از این کارها ممکنه مشتمل بر یک مفسدتون مایی باشد و بنابراین با لحاظ اون مفسده باید پدر به فرزندش بگوید که این کار را انجام نده، اجازه انجام دادن اون کار را به او ندهد. اما از طرف دیگر میبیند یک مصلحتی وجود دارد برای اطلاق و عنان الولد، برای اینکه این فرزند خود را آزاد بگذاره. به چه منظور آزاد بگذاره؟ به این منظور که چگونگی مواجه شدن با امور مختلف را یاد بگیرد، بتواند زندگی خود را در آینده مدیریت بکند. اینجور نباشد که متکی بر پدر باشد در همه موارد. مصلحت آزاد گذاردن مکلف گاهی از این سنخ است، نه به این دلیل است که اون فعلی که این مکلف در برابرش قرار گرفته و نمیداند که آن را انجام بدهد یا ندهد مقتضی ترخیص باشد، یه مصلحتی در اون فعل موجود باشد که مقتضی ترخیص باشد، نه، بلکه به این دلیل شارع او را آزاد گذاشته که میخواهد مدیریت زندگی را به او یاد بدهد. شارع مصلحت اهم را در ترخیص دیده، لکن موطن این مصلحت اهم در خود اون فعلی که مکلف میخواهد مرتکبش بشود، در مورد اون موضوعی که مکلف میخواهد مرتکبش بشود نیست، بلکه موطن این مصلحت اهم در جای دیگری است و اون آزاد گذاشتن مکلف است برای اینکه بتواند زندگی خود را اداره بکند. مثال دوم، در مورد مدیریت هایی که در یک کشور وجود دارد. مدیر عالی یک سازمان، یک مؤسسه، یک وزارتخانه، یک قوه همواره اینطور نیست که بخواهد در تصمیمات مدیران میانی مداخله بکند، ولو اینکه می‌داند که مدیران میانی در پاره‌ای از تصمیمات خود دچار اشتباه خواهند شد، لکن آزاد گذاشتن مدیران میانی برای تصمیم گیری مشتمل است بر یک مصلحت بزرگتر و اون مصلحت ارتقاء توان مدیریتی اون مدیران است. پس موطن چنین مصلحتی، موطن مصلحت آزاد گذاشتن مدیران میانی در خود اون موضوعاتی که مدیران میانی میخواهند مرتکب آن بشوند، افعال خاصی که اونها میخواهند انجام بدهند نیست، بلکه آزاد گذاشتن اونها مصلحت اهم دارد. چرا مصلحت اهم دارد؟ چون بدین ترتیب قوت مدیریت اونها تقویت میشود، ارتقاء مدیریتی پیدا میکنند و میتوانند در موارد مشابه وقتی با بحران مواجه میشوند اون بحران را مهار بکنند. این مصلحت اهم است که دیگر موطنش خود اون افعالی که این مدیر میخواهد انجام بدهد نیست. پرانتز را میبندیم، برمیگردیم به جوابی که داشتیم عرض میکردیم. خب پس وقتی مرحوم شهید صدر میفرماید که در مواردی که شارع مقدس ترخیص ظاهری صادر میکند، ترخیص ظاهری، حکم اباحه ظاهری صادر میکند، بر اساس تزاحم حفظی برای تحفظ بر غرض اهم است، ما میگیم بله این سخن را میتوانیم بپذیریم. لکن پذیرش این سخن به این معنا نیست که در هر جایی که شارع مقدس حکم اباحه ظاهریه صادر کرده است لابد در خود اون فعل که حکم اباحه ظاهریه براش صادر شده مصلحت مقتضی اباحه موجود بوده و اون مصلحت مقتضی اباحه مهمتر بوده از مصلحت مقتضی حکم دیگر. خیر، بلکه این مصلحت اهمی که اقتضاء ترخیص داشته و شارع با رعایت اون مصلحت اهم مقتضی ترخیص آمده و حکم اباحه ظاهری جعل کرده، چه بسا در خود اون فعل موجود نبوده باشد، بلکه این مصلحت، مصلحت مطلق الانان گذاشتن مکلف باشد تا مکلف بدین ترتیب بتواند با موضوعات مختلف روبرو بشود و در واقع قدرت مدیریت و نسبت به زندگی ارتقا پیدا بکند. و یا مصلحت میتواند این باشد که مولا دیده اگر بخواهد در این موارد برای مکلف حکم الزامی جعل بکند، ولو اینکه مقتضی آن موجوده، ولو اینکه مقتضی ترخیص در خود اون فعل وجود نداره، لکن تعداد احکام الزامی وقتی که زیاد بشه مکلف ممکن از پذیرش آنها تحاشی بکند و برای او سخت و دشوار باشد که بخواهد این همه احکام الزامی را بپذیرد. لذا برای آن که آسان گرفته باشد بر مکلف آمده است و حکم اباحه ظاهریه را تشریع کرده، پس حتی اگر فرمایش مرحوم شهید صدر را در باب تزاحم حفظی بپذیریم، لازمه اش این نخواهد بود که در هر موردی که حکم اباحه ظاهریه جعل شده اون مورد از سنخ اباحه اقتضائیه باشد. نه، ممکنه در همون مورد هم اباحه اقتضائیه نبوده باشد. پس به این ترتیب باز هم ما ملاک مشخصی را به دست نیاوردیم تا بر اساس آن بتوانیم موارد اباحه اقتضائیه را از اباحه غیر اقتضائیه در عمل تفکیک بکنیم. خب یکی از دوستان که در این مباحثه شرکت دارن لطف کردن و اشکالی را که به نظرشان میرسیده برای من ارسال کردن. من ضمن تشکر از ایشان اشکالی را که مطرح کردند اینجا بیان میکنم و آنچه که به نظرم میرسد عرض خواهم کرد. فرمودن که قاعده سهولت دلالت میکند بر اباحه اقتضائیه. بنده عرض میکنم که قاعده سهولت ربطی به اباحه اقتضائیه ندارد، بلکه دلالت میکند که غرض خداوند ایجاد آسانی برای مکلفان است، اعم از آن که مصلحت مقتضی اباحه در ذات فعل موجود باشد، در ذات اون فعلی که مکلف میخواهد مرتکب آن بشود و یا نه در جای دیگری موجود باشد. پس قاعده سهولت الزاماً دلالت بر اباحه اقتضائیه نمی کند. فراموش نفرمایید اباحه اقتضائیه اباحه است که مقتضی ترخیص در خود اون فعل، فعلی که حکمش اباحه است، وجود داشته باشه. خب قاعده سهولت همونطور که عرض کردیم الزاماً دلالت بر چنین معنایی نمی کند. ایشان یعنی این هم مباحثه ما که این اشکال اول را مطرح کردند اشکال دیگری را هم مطرح کردند و اون این است که تمسک کردند به حدیث امیرالمؤمنین علیه السلام که در حکمت 105 نهج البلاغه آمده که در اون حدیث حضرت فرموده است که خداوند متعال حدودی را وضع کرده و از آن حدود نباید تخطی کرد و سکت لکم عن اشیاء ولم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. در کنار اون حدودی که خداوند وضع کرده که منظور از این حدود احکام الزامی است که نباید از اونها تخطی کرد، اهم از این که حکم وجوب باشد یا حکم حرمت، در کنار این حدود، در کنار این احکام الزامی، خداوند سکوت کرده است از بیان حکم پاره از موضوعات. و سکت لکم عن اشیاء ولم یسکت عنها نسیانا. اگر خداوند سکوت کرده اینطور نیست که از روی فراموشی سکوت کرده باشد. فلا تتکلفوها، پس خودتان را در مورد حکم این موضوعات به زحمت نیندازید. یعنی اینطور نباشد که بروید سوال بکنید که حکم این موضوعات چیه. اگر میبینید خداوند در مورد حکمش چیزی نگفته، شما هم پیگیر نشوید و بنا را بر اباحه بگذارید. این مطلب دیگری است که یکی از فضلای بحث مطرح کردند. بنده عرض میکنم که در خصوص موضوع این روایتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کرده اند، ما روایات دیگری هم به همین مضمون داریم. یعنی میتوانیم اون روایات دیگر را هم ضمیمه این روایت بکنیم. مثل اون موردی که شخصی آمد خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زمانی که حضرت حکم حج را برای مردم بیان کرد و از حضرت سوال کرد که آیا حج هر ساله بر مردم واجب است، بر مکلفان و مسلمانان واجب است. حضرت از او روی گرداند. اون شخص از طرف دیگری خدمت پیامبر رسید. ابتدا مثلا از جانب راست خدمت پیامبر آمد و این سوال را کرد. حضرت به او توجهی نکرد. این شخص از جانب چپ آمد و همین سوال را کرد. باز حضرت توجهی نکرد. این شخص برای بار سوم آمد و سوال خودش را مطرح کرد. حضرت این بار فرمود که وقتی من سکوت میکنم و راجع به حکم موضوعی برای شما چیزی را مطرح نمی کنم، شما هم پیگیر آن نشوید. اگر من بگویم که بله هر سال واجب است، آنگاه هر سال بر شما واجب خواهد شد و شما به زحمت خواهید افتاد. این مضمون در این روایت هم دیده می شود. پاسخ ما در خصوص استناد به سخن پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علیهم الصلاه و السلام و موارد مشابهی که در برخی روایات دیگر وجود دارد این است که اینها هم دلالت بر اباحه اقتضایی نمی کند. یکم تأمل که بفرمایید ملاحظه خواهید کرد که اینها دلالت بر اباحه اقتضایی نمی کند. این فقط دلالت می کند بر این که خداوند متعال برای آن که مکلفان به زحمت نیفتند از جعل حکم الزامی در پاره از موارد خودداری کرده. سکت لکم عن اشیاء، سکوت کرده. سکوت کرده از چی؟ عن وضع الحدود، عن وضع الحدود، همون حد حدودنی که در قسمت اول سخن امیرالمومنین علیه السلام آمده بود. در ادامه می‌فرماید و سکت لکم عن اشیاء، یعنی سکت لکم عن بیان الحدود بالنسبه الى بعض الاشیاء ولم یسکت عن هذا الامر نسیانا. اگر خداوند از بیان حدود در پاره از موارد و اشیاء یعنی در پاره از موضوعات سکوت کرده، این سکوت را مبادا حمله بر نسیان بکنید، بگید خدا معاذ الله فراموش کرده که در این موضوعات حکمی را بیان بکند. نه، اصلا فراموشی هیچگاه شامل حال خداوند نمی شود. اگر خداوند سکوت کرده، این سکوت لکم بوده است، یعنی به نفع شما بوده. فلا تتکلفوها، پس خودتان را به زحمت نیندازی. خیلی خوب، حالا چرا خدا سکوت کرده؟ چون مقتضی اباحه در اون موارد موجود بوده؟ نه، اتفاقا برعکس. اگر مقتضی اباحه موجود بود که خداوند سکوت نمی کرد، می آمد می گفت آقا اینا مقتضی اباحه درش موجوده، مردم آزادید این کارها را انجام بدید. پس خود همین که سکوت کرده شاهد بر این است که اینجور نبوده که در اون موضوعات حتما مقتضی اباحه موجود بوده باشد. بنابراین تمسک به این روایات بر خلاف مراد این فاضل محترم عدل است. اصلا دلالت بر اباحه اقتضایی نمی کند که هیچ، بلکه دلالت می کند که خداوند به دلیل مصالحی اگر هم یک نحو مفسده ای در پاره از این موضوعات بوده که مقتضی یک حکم غیر ترخیصی بوده یا یک نحو مصلحتی بوده است که مقتضی حکم غیر ترخیصی بوده، برای آن که مکلفان را به زحمت نیندازد از بیان حکم غیر ترخیصی خودداری کرده. پس به این ترتیب تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که راهی برای تفکیک عملی بین اباحه اقتضایی و اباحه غیر اقتضایی نداریم. در نتیجه نمیتوانیم بگیم که بله در اباحه اقتضاییه ولی امر مسلمین اگر بخواهد حکم ولایی که مغایرت با اباحه داشته باشد صادر بکند، حتما باید دنبال احراز مصلحت اهم نسبت به مصلحت مقتضی اباحه باشد. ولی در اباحه غیر اقتضایی صرف وجود احراز وجود مصلحت کفایت میکند. نه، نمیتوانیم همچین حرفی بزنیم. وللکلام تتمتون. تا اینجا ما اشکالاتی را که بر اون پاسخ اولیه‌ای که مطرح کردیم ممکن است وارد بشود دفع کردیم. در جلسه آینده انشاءالله من یک پاسخ نهایی خواهم داد که با این پاسخ نهایی مسئله روشن می شود. پس عنایت داشته باشید، ما هنوز پاسخ نهایی را ابراز نکردیم. یه پاسخ اولیه دادیم در خصوص موضوعاتی که حکمشان اباحه است. هنوز به پاسخ نهایی در این زمینه نرسیدیم که انشاءالله در جلسه آینده آن پاسخ نهایی را بیاری خداوند متعال عرض خواهیم کرد. همه شما را به خدا می سپارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.